بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر دانشجویان عزیزی که دارن زندگی مشترک رو تجربه میکنن و پا در عرصه زندگی مشترک گذاشتن. به همه اونا تبریک عرض میکنم به خاطر همتشون با وجود همه مشکلاتی که سر راه یک جوان وجود داره در شرایط فعلی، همت کردن، اراده کردن، تصمیم گرفتن و به خاطر حفظ پاکی و طهارت خودشون و حفظ دیانت خودشون و انجام مسئولیت اجتماعی به سمت تشکیل زندگی مشترک گام برداشتن. برای همه اونها آرزو موفقیت و توفیق در این مسیر رو از خداوند تبارک و تعالی آرزو میکنم. لازم دیدم و بر خودم تکلیف میدونم نکاتی رو من باب تجربه و اطلاعاتی که دارم در رابطه با موفقیت در زندگی مشترک خدمت شما تقدیم بکنم. زندگی کردن در کنار زوج غیر از عشق، غیر از محبت، نیاز به مهارت و علم داره. اگر ما علم و مهارت‌های خود رو افزایش ببخشیم، بدون تردید در مسیر یک زندگی گرم و یک زندگی سعادتمند داریم حرکت می‌کنیم. مطمئن یه نیاز به یک مقدمه دارم در صدر عرائزم. دوران نوجوانی و جوانی سرشار از نشاط، لبریز از هیجانات و احساسات. گاهی از اوقات در دوران جوانی طوفان‌های تند احساسات و گاهی از اوقات نسیم روح بخش عشق و ایمان موج میزنه، به سمت ما حرکت میکنه. برای اینکه این احساسات رو و هیجانات رو و طوفان‌ها رو ما بتونیم مدیریت بکنیم، غیر از مهارت، غیر از آگاهی، نیاز به الگوهای موفق هم داریم. یعنی الگوپذیری یک نیاز و یک خواستگاه درونی در دل ما داره. لذا در دوران جوانی این حس الگوپذیری به اوج خودش میرسه. انتخاب الگو خیلی مهمه. ما با چه معیاری و با چه عامل سنجشی بتونیم الگوهای خودمون رو انتخاب بکنیم؟ افکار و اندیشه های ما، احساسات و خواسته های ما و سلیقه هایی که داریم و تمایلاتی که داریم و ویژگی های درون ما، ما رو حرکت میده که یک الگو خوب رو برای زندگیمون انتخاب بکنیم. چگونه زندگی کردن رو اون الگو به ما یاد بده، یا ما در عمل کرد و سیره اون الگو بتونیم راه رو بیابیم. یک خطر اینجا ما رو تهدید میکنه و اون خطر اینه که اگر ما الگوی خوبی رو انتخاب نکنیم، بدون تردید راهزنان فرهنگی و افرادی که به دنبال امیال و اهداف خودشون هستن، الگوهای ساختگی و الگوهای قلابی رو به ما معرفی خواهند کرد. و اگر من و شما معیار خوبی نداشته باشیم، آهسته آهسته به دنبال اون الگوهای قلابی حرکت میکنیم و اون الگوها سلایق ما رو میلیمتر به میلیمتر آهسته آهسته تغییر میدن. بعد چشم باز میکنیم، میبینیم ما که یک آدمی بودیم بر اساس مکتب، بر اساس ملیت، بر اساس آداب و فرهنگ ملی و اسلامی خودمون بودیم، تبدیل به یک افراد دیگه شدیم. جور دیگه فکر میکنیم، جوری دیگه میپوشیم، جوری دیگه میخوریم، جوری دیگه حرف میزنیم. الگو یه همچین اثری رو انسان داره. از طرفی ما یک عده‌ای هم داریم، آدم های ناآگاهن، آدم های سطحی نگرن. اگر به من و شما میخوان الگوهای خوب رو معرفی کنن، الگوها رو بد معرفی میکنن. پس از یک طرف راهزنا میخوان الگوهای خودشونو به ما غالب کنن که ما رو در فضای فرهنگی خودشون وارد بکنن، از طرفی اونایی هم که دغدغه دارن، اونهایی هم که حس مسئولیت میکنن در معرفی الگوها، بعضیشون عده‌ایشون به خاطر ناآگاهی و نگاه سطحی و عامیانه الگوهای خوب رو هم به ما بد معرفی میکنن. مثلا میان امامان رو خب به عنوان الگو معرفی میکنن. بله، معصومین بهترین الگوها هستن. وجود مبارک امام علی ابن ابی طالب، خانوم فاطمه زهرا بهترین الگوی عالم هستی است. ولی اگر من و شما همین الگوها رو هم بد معرفی بکنیم، جوان امروز نمیتونه در اقتداء به اون الگو موفق باشه. یکی از در حقیقت روش‌های غلطی که در معرفی الگوهای درست مطرحه و معرفی کننده ها بلد نیستن خوب معرفی بکنن، معرفی یک سویه الگوهاست. مثلا ما همیشه در رابطه با اهل بیت عصمت و طهارت قسمت‌های غمبار زندگی اونها رو بیشتر بهش میپردازیم، بیشتر سختی ها، مصیبت ها و صحنه های جانفرسایی که اون بزرگواران برای هدایت انسان ها تحمل کردند، بیشتر به اونجاها متمرکز میشیم و بیشتر اونا رو مطرح میکنیم. مثلا در زندگی از زهرا، آیا ما تا حالا ابعاد وجودی از زهرا رو شناختیم؟ علم خانوم فاطمه زهرا، احسان خانوم فاطمه زهرا، آیا ما تا حالا مسئولیت های اجتماعی فاطمه زهرا رو مطرح کردیم؟ آیا ما تا حالا روش فاطمه رو در اداره خانواده مطرح کردیم؟ در تربیت فرزندان تا حالا بهش اشاره کردیم که چه روشی داشتن؟ آیا نقش اجتماعی، اخلاقی، تربیتی، خانوادگی، فرهنگی اونها در این معرفی ها دیده میشه؟ یا فقط صرفا مصائب اونها مطرح میشه؟ خب این جفای در حق الگوه، ظلم در حق این الگوهاست. پس الگو رو باید با همه ابعادش معرفی کرد. اگر ما همه ابعاد سازنده الگوها را بهش پرداختیم، این الگو میتونه ما رو تغییر بده و ما زندگیمون رو میتونیم منطبق بر با او قرار بدیم و حرکت کنیم تو اون مسیر. پس آتش نسبت به الگو و الگوپذیری و الگوخواهی یک امر طبیعیه، اما معرفی الگو باید خیلی با دقت انجام بشه. معرفی الگو باید مبتنی بر هویت ما باشد و اگر مبتنی بر هویت و فرهنگ ما باشد، ما میتوانیم کمال بهره رو در کنار اون مهارت‌ها و علم از الگوها هم ببریم. خب حالا نکته بسیار مهمی که اینجا مطرحه و باید بهش توجه بکنیم، من نکاتی رو خدمت شما تقدیم میکنم که به گمان خودم این نکات در زندگی به صورت یک کلید بسیار مهمی میتونه درهای بسته رو برای ما باز بکنه. اولین نکته ای رو که فکر میکنم خیلی ضروری هست که زوجین بدانن، یعنی خانم و آقایی که زندگی مشترک رو با هم تصمیم میگیرن و شروع میکنن، باید این زندگی بر اساس بصیرت و بینش باشه. بصیرت و بینش نسبت به زندگی، یعنی اگر من مفهوم و معنای زندگی رو خوب فهمیده باشم و یک تفسیر و تلقی زیبا و منطقی و واقعی از زندگی خودم و جهان هستی و از زندگی مشترک بدانم، بدون تردید این بی بصیرت و بینش و آگاهی میتواند مهمترین بستر و زمینه موفقیت انسان در زندگی مشترک باشه. بهره‌مندی از بینش باعث میشه که ما روش زندگی رو پیدا بکنیم. دو ازدواج در اسلام یکی نیست. یه موقع من ازدواج میکنم که فقط به یک امیال و خواسته های سطحی خودم برسم، اما یه موقع من ازدواج میکنم برای اینکه آرامشی پیدا کنم و این آرامش برای من یه سکوی باشد برای موفقیت های بعدی، برای پرواز به بی‌نهایت. در اسلام دو عمل هیچ موقع یکسان نیست. اعمال ما بر اساس میزان و بر اساس آگاهی ما سنجیده می شود. یه مسئله ساده بزنم، یه موقع است من انفاق میکنم میبخشم، یک موقع من احسان میکنم به دیگری، اما این احسانم و بخششم به خاطر اینکه از شر سماجت فقیر نجات پیدا کنم، پول میدم میگم بذار دست سر من برداره ولی اون پول کلون بدم، اما یه موقع من میخوام درس انسان دوستی و نو دوستی رو بیاموزم به دیگران، میخوام وظیفه خودم رو در قبال هم نوع هم انجام بدم، آیا این دوتا انفاق یکیه؟ آیا در پیشگاه خداوند این دو انفاق و این دو احسان یه جور ارزیابی میشود؟ قطعا اینجور نیست. پس دوتا ازدواج هم در اسلام یه جور نیست، دوتا نماز خواندن هم یک جور نیست. همه اینها بستگی به این داره که من چجوری این عمل رو با چه جهتی و با چه نیتی انجام میدم. لذا در روایت داره که اعمال ما به نیتهای ما بستگی داره. بینش و بصیرت خیلی مهمه. اگر ما یه زندگی رو با بینش و بصیرت و با یک هدف متعالی آغاز بکنیم و زن و مرد، زوج، این دو یعنی خانوم و آقا بر اساس این مدار حرکت بکنن، بدون تردید ما در مشکلات بعدی تو دست اندازه زندگی، فراز و نشیب روزگار، مقاومت ما، قدرت استقامت ما بیشتر خواهد شد. اگر زن در زندگی نیتش این باشد که آرامشی رو برای مرد خودش ایجاد بکنه که اون مرد بتواند تا بی نهایت پرواز کنه، و متقابلا شوهر هم به دنبال آرامش و به دنبال فراهم کردن یک زندگی خوب و متعالی برای همسرش باشه، این دو نگاه یکیست؟ قطعا اینجور نیست. با اون کسی که فقط میخواد ازدواج کنه که فقط آبی بر روی آتش طوفانهای خودش بریزه. دومین نکته ای که من فکر میکنم خیلی لازمه بهش توجه کنیم که شاید حالا اینا بخشیش قبل از ازدواج ایجادش و دستیابی به اون مهم باشه و بخشیش هم بعد ازدواج بناست ما تو این مسیر حرکت کنیم و به دست بیاوریم، و این توقع که همه چیز رو قبل ازدواج ما تحصیل کنیم و به دست بیاریم اصلا امکان نداره. ما یه فعالیت های رو انجام میدیم در جهت شناخت نسبت به ویژگی ها، خصائص و نقاط ضعف و قوت طرف مقابل خودمون در زندگی، و بعد این شناخت همچنان ادامه داره چون هنوز میدان عملی برای ما ایجاد نشده تا شناخت عمیق تری پیدا کنیم. شناخت همسر و آشنایی با ابعاد روحی و روانی او یکی از نکات بسیار مهمه. همسران همسفرایی هستند که بناست تا بهشت کنار همدیگه باشن. این سفر تا پایان زندگی ادامه داره. عشق و شور و نشاط، دلدادگی، محبت و مهربانی، تحمل، پوشش و ساختن یکدیگر چیزی نیست که ما ازش بگذریم. این یک مسئولیت مشترک هست در این زندگی که ما اون رو ایجاد کردیم. اگر این شناخت، این عمق، این نشاط و دلدادگی و محبت رو بتونیم حفظ کنیم بر اساس معرفت، این هدفمندی رو ما داشته باشیم، اصلا مشکلات زندگی در مقابل ما کوچک خواهد شد و ما قد می کشیم و بزرگ خواهیم شد. شما نگاه کنید، مثلا ما یه الگویی داریم، آقا امام علی ابن ابی طالب و خانم فاطمه زهرا. اینا نگاه کنید روزهای خوش زندگی با همدیگه بودن، تو روزهای بسیار سخت و روزهای بسیار پرمشقتی که براشون پیش آمد، اونها ببینید چگونه کنار هم بودن. در یک شعری هست که از آقا حضرت علی علیه السلام نقل شده که می‌فرماید من و تو ای فاطمه همانند دو کبوتر در آشیانه بودیم که از نشاط و سلامتی و جوانی هم بهره‌مند بودیم. ببینید، یعنی این اشاره به روزهای خوش زندگی دارد که اینا چجوری کنار هم به آرامش رسیدن، چگونه در کنار هم دیگه زندگی پرنشاطی رو داشتن، زندگی سالم و موفقی رو داشتن. اما روزی هم که این زندگی بسیار آرام به خاطر دشمنی ها دوچار مشکلات شد، باز میبینیم که حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین تو شکننده ترین صحنه های زندگی بعد از وفات نبی چجور کنار هم پر استقامت ایستادند. وقتی که حضرت زهرا و آقا امیرالمومنین با هم ازدواج کردند، روز بعد از ازدواج پیغمبر اونها رو زیارت میکنه، ازشون سوال میکنه، از آقا حضرت علی سوال میکنه که ببینید، اول از دامادش سوال میکنه، پیغمبر سوال میکنه علی همسر خود رو چگونه یافتی؟ حالا همسر علی ابن ابی طالب دختر پیغمبره، اما از علی سوال میکنه چگونه یافتی همسرت را؟ حضرت علی میفرماد نعم العون علی طاعت الله، بهترین همراه و بهترین همسر رو من خدا نصیبم کرد، در مسیر اطاعت خدا گام بر می‌داره، بهترین همسر است، بهترین همیار است، بهترین کمک کننده است، منو در طاعت خدا داره کمکم میکنه. اون همسری که با زیاد خواهی هایش ممکن است موجب بشود که همسرش و مرد این زندگی برای تأمین خواسته ها و نیازهای او به سختی ها بیفته و چه بسا خدای ناکرده از جاده عدالت خارج بشه و بره دنبال تعدی و تجاوز به حقوق دیگران، آیا این همسر هدف مقدسی در زندگی داره؟ من و شما نباید توان همدیگر رو در انجام وظایف در نظر بگیریم؟ آیا من و شما هدف نداریم تو زندگی؟ هدف ما اینه که آرامشی تحصیل کنیم و بتونیم بنده خوبی برای خدا باشیم، با عشق خدا زندگی کنیم و به سعادت ابدی برسیم. خب در این مسیر اطاعت خدا و عبودیت خدا چقدر هم دیگر کمک میکنیم. بعد همین سوال رو پیغمبر از فاطمه پرسید، فاطمه جان علی را چگونه یافتی؟ فرمود خیر و بعلن، بهترین شوهر او را یافتم، او را بهترین شوهران یافتم. خب این خیلی مسئله مهمی است که باید به سادگی از اون رد نشویم. نکته سومی که لازمه من به اون اشاره کنم و فکر میکنم خیلی مهمه و حاوی سه واژه است، سه واژه همفکری، همدلی و همراهی است. یعنی اگر ما محور زندگیمون رو بذاریم که این سه واژه رو حقش رو ادا کنیم، شما تردید نکنید زندگی شما یک زندگی بی دغدغه خواهد بود و این عشق و علاقه‌ای که انسان اول داره این ادامه پیدا خواهد کرد و بسیاری از منازعات، درگیری‌ها و کشمکش‌ها و تقابل‌ها ختم خواهد شد. و متاسفانه ما در فرهنگ خانواده‌های خودمون به این سه مطلب توجه کافی نکردیم، یا گفته نشده، یا خودمون بهش توجه نداشتیم. ببینید، ما گاهی از اوقات با همسرمون هم فکریم، حالا میخواد آقا با خانومش یا خانوم با آقا، هم فکریم، فکرمون یکیه، اما همدلی نداریم. وقتی میشینیم صحبت میکنیم میبینیم هم فکریم، فکرمون یه جوره، اما متاسفانه دلهامون با هم یکی نیست در این مسیر. یعنی امیال، منفعتها و خواستها و سلائق ما نمیذاره اون همفکری خودشون نشون بده در میدان عمل. پس غیر از همفکری ما باید همدلی هم داشته باشیم. فکرمون یکی، دلمون هم یکی باشه. خیلی این مسئله مهمیه. اما آیا همفکری و همدلی کفایت میکنه؟ نه، یک چیز دیگه هم لازمه و اون همراهیه. اگر من در فکر با شوهرم یکی باشم، از نظر دل و قلبم یک جهت و یک سو رو داریم، اما تو صحنه عمل معیت ندارم، همراهی ندارم، این چه فایده ای داره؟ پس اون همفکری و همدلی چه اثری داشت؟ اثر این دو واژه در واژه سوم ظاهر میشه که من تو میدون عملم پا به پای شوهرم، شوهر پا به پای خانومش پیش برود. این نکته بسیار اهمیتی است که اگر بهش توجه نکنیم، در زندگی که مثل اقیانوسی متلاطمه، گردابهایی داره، بلاهایی به سوی ما میاد، امواج سهمگین و تندبادهای بسیار تندی میوزه، گاهی از قد فقر میاد، گاهی از قد اندوه میاد، دلهوره، آشفتگی، همه اینها میاد پیکره زندگی ما رو میلرزونه. اونی که ما رو میتونه تو مسیر نگه داره، بادبان کشتی این زندگی رو به ساحل نجات برسونه، همون همفکری، همدلی و همراهی همسران هست که باید به اون توجه کافی و وافی داشته باشیم. مطلب چهارم که فکر میکنم خیلی میتونه در زندگی مؤثر باشه و همه افراد خانواده رو تو مسیر درست قرار بده، احترام به شخصیت همسره. این فرق نمیکنه، این وظیفه دو طرفه است، هم خانوم احترام به شخصیت مرد بذاره، هم مرد احترام به شخصیت زن. پیغمبر نشسته بود، همه منتظر بودن تا پیغمبر سخنان زیبای خودشون رو شروع بکنن، چون پیغمبر داشت راجع به روش برخورد با همسر حرف میزد، اونم در اون جهان دوران جاهلیت 1400 سال پیش. یه مرتبه پیغمبر شاد شد، در این اسنا جبرئیل هم نازل شد. پیغمبر شروع کرد، به جبرئیل گفت که ای جبرئیل به من خبر بده که من چه چیزی رو سفارش کنم به این امت. بعد رو به مردم کرد و پیغمبر سفارشاتی رو کرد. پیغمبر به مردم گفت که جبرئیل به من خبر داد، و همواره این سفارش رو در مورد زنان می نمود، تا آنجایی که من گمان کردم که برای شوهر جایز نیست حتی یه اوف گفتن به زنش، جایز نیست حتی یک مرد به زنش یک کلمه اوف رو به کار ببرد که کمترین اهانت شاید بشود، کمترین توبیخ به کار، یعنی در حقیقت به حساب میاد. بعد فرمود شما مردان همسران رو به عنوان امانت الهی بدونید، اینا هدیه الهی هستن، امانت‌های الهی هستن، اونم در اون دوران خشونت و عصبیت مردان دوران جاهلیت. بهترین مردها اون مردی است که به همسر خودش احترام بذاره و با اون خوش رفتاری کنه. و این توصیه‌هایی که نبی مکرم اسلام فرمودن. متقابلا هم این حرف زده پیغمبر، فرمود زنی که شوهرش را بیازارد و به او احترام نگذارد، اعمالش در درگاه خدا پذیرفته نخواهد شد. یه جای دیگه باز فرمود هر مردی که خدای ناکرده به صورت همسر خودش سیلی بزند، خداوند عزوجل به مالک دوزخ فرمان دهد او را در جهنم 70 سیلی بزند. حق نداری یک مرد فکر کنه کنیز ورد خونه بخواد با ضرب و شتم و تحکم با زن خودش برخورد بکنه. و اما یه روایت زیبا براتون بگم که انشالله رفع خستگی هم بشه، چون واقعا این زیبایی های دین کمتر گفته میشه. مردی آمد پیش پیغمبر گفت ای رسول خدا، من یه همسری دارم که هرگاه وارد خانه میشه، وارد خانه میشم میاد به استقبال من. دیدید بعضی از زنها عادتشونه، مرد خسته است، کوفته است، تو اجتماع سر کله زده، حالا تو کارخونه بوده، تو محل کار بوده، بیرون بالاخره روزانه ما برخوردهای بسیاری داریم، ممکنه خسته باشه، تو ترافیک، شرایط کاری دشوار، وقتی وارد خانه میشه، خانه میشم، پیغمبر فرمود که همسرم میاد به استقبال من، در رو باز میکنه، با یه لبخندی از من استقبال میکنه. هر موقع میخوام از خانه خارج بشم میاد باز منو بدرقه میکنه. هر موقع من اندوهگین باشم، ناراحت باشم، غمگین باشم، به من یه توصیه میکنه، میگه اگر برای روزی داری قصه میخوری که این روزی رو خدا به عهده گرفته، چرا ای شوهر من، همسر من، چرا قصه میخوری؟ خدا که عهده‌دار روزیه، چرا داری خودت اذیت میکنی؟ اما اگر ناراحتی من برای آخرتم باشه، اندوه من به خاطر آخرتم باشه، میفرماید خدا اندوهت زیاد کنه، چون آدم هرچی نسبت به آخرت خودش نگران باشه و اندوه داشته باشه این ارزش داره. بعد ببینید پیغمبر راجع به این زن چه اظهار نظری کرد. خانوم ها به خودشون ببالن. پیامبر رحمت فرمود خدا عاملانی دارد تا تو عالم فرشته ها، ساکنین عالم بالا، موجوداتی که تو عالم دارن مأموریت های خدا رو انجام میدن. پیغمبر فرمود خدا عاملانی دارد، این زن یکی از عاملان خداست و ثواب و پاداش نصف شهید رو خدا به او خواهد داد که داره اینگونه با شوهر خودش همراهی میکنه. و این نکته بسیار مهم و کلیدی در زندگی هستش. مطلب پنجم که این هم واقعا یکی از محوری ترین نکاتی است که باید همسران به اون توجه داشته باشن، آراستگی ظاهری و استفاده از عطر و آرایش در خانه است. این فرق نمی کنه چه زن چه مرد. رسول خدا فرمود لباسهای خود رو پاکیزه کنید، موهای خود را اصلاح کنید، کم کنید، مسواک بزنید، آراسته باشید، که بعضی از اقوام در گذشته این کارها رو نمی کردن و چه آسیبهای متوجه زنان اونها شد. بعد به زنان فرمود شما کمی ناخونهای خود را باقی بگذارید که بر زینت شما می افزاید، البته فقط برای شوهران خودتان نمایان کنی. فرمود هر زنی که برای غیر شوهر خود را خوشبو کند نماز از او پذیرفته نمی شود. حفظ اعتدال در آرایش بسیار مهمه که انسان تا چه مقدار آرایش کنه و حد و حدودش رو بتونه رعایت کنه که دلزدگی ایجاد نکنه. آقا امام رضا علیه السلام یا حضرت کاظم علیه السلام بودن که موهای خودشون رو خضاب کرده بودن، به تعبیر امروزی ها رنگ کرده بودن. یک کسی رسید از حضرت پرسید آقا آیا شما خضاب کردید؟ امام فرمود آری. رنگ کردید موهاتونو؟ حضرت فرمود آری. آراستن خود از جمله چیزهایی که موجب پاکدامنی همسران خواهد شد و زنان بنی اسرائیل به همین دلیل دچار مشکلاتی شدند، چرا که مردها اصلا به ظاهر خودشون توجه نمی کردن. مردی که به حسب شغل خودش صبح میره سر کار، دم غروب میخواد برگرده، خب ممکنه کارش مثلا مکانیکیه، کاریه که یه مقدار آلودگی داره، با دست کثیف، لباس کثیف، سر و صورت کثیف، گرد و غباری که بر سر و روی اون نشسته همینجوری وارد زندگی میشه، خب اینا خودش چقدر آثار بدی دارد. یا بعضی از افراد اصلا مسواک نمیزنن، دقت در نظافت دهان و دندان ندارن. خیلی مهمه اینها در زندگی. و چه بسا گاهی از اوقات یه زندگیایی به خاطر همین عدم رعایت ها، همین رعایت هایی که ممکنه جزئی باشد ولی مشکلات بسیار بزرگی رو به وجود میاره. بعد حضرت فرمود آیا دوست داری همسرت تو را ژولیده و نامرتب ببینه؟ حضرت ادامه داد که این نظافت و استعمال بوی خوش، اصلاح سر و صورت از اخلاق انبیاست، التنظف من اخلاق الانبیا. از جمله اموری که خیلی مهمه که باز به اون توجه داشته باشیم، ببینید ما نباید بذاریم زندگی ما دچار یک نواختی و سکون و رکود بشه. ما انسانها خدا لطفی بهمون کرده، هنر رو در وجود همه ما قرار داده. بعضیا این حس هنری و اون زمینه‌های هنری وجود خودشون رو کشف میکنن، شکوفا میکنن، و بعضی ها اون رو نمیشناسن و درکش نمیکنن و از گوهر وجود خودشون اطلاع پیدا نمیکنن و این گوهر همینجوری در وجودشون دفن خواهد شد. زندگی کردن قسمش هنره، یعنی ما با هنرمندی و احساس در زندگی میتوانیم از یک نواختی نجات پیدا کنیم. کسالت و یک نواختی موجب ملال انسان میشه، باعث سردی میشه، بعد نگاه انسان به سمت تنوع طلبی میره. باید یه کار کنیم، همیشه با نشاط و زنده باشیم. گاهی از اوقات از جلوه های هنری استفاده کنیم. خانمی که منزل خودش رو گاه به گاه، مدت به مدت تغییراتی درش ایجاد میکنه، دکوراسیون خودش رو ولو فقط با یه جابجایی تغییر میده، گاهی از اوقات در قالب یک شعر، در قالب یک متن ادبی، در قالب یک پیام، در قالب یک نامه، ما میتونیم احساسات خودمون رو بیان بکنیم. در قالب ارتباط کلامی و زیبا سخن گفتن می توانیم که عشق و شور رو در مقابل دیگری، در مقابل همسرمون هم نشون بدیم و این شور و عشق رو در دل او بریزیم. فرق نمی کنه چه مرد چه زن، باید این هنرمندی رو به دست بیاره که جز مهارت‌های بسیار مهم هست. این نکاتی رو که من عرض کردم به عنوان حالا در حقیقت بخشی از عرایزم، نتونستم همه حرفا رو بزنم، ولی فکر میکنم که اینها میتونه توشهی باشه برای شما بزرگواران که من هدیهی ندارم تقدیم شما کنم جز همین نکاتی که عرض شد. انشالله بتونید اونها رو به کار ببندید. امیدوارم که برای شما مفید بوده باشه. التماس دعا دارم، آرزو و موفقیت دارم برای همه شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.